مسکن چون ما مشکل داریم، بحث اجاره بها و موضوعاتی که به لحاظ افزایش شدید قیمت اجاره بهای مسکونی در واقع شکل گرفته، بنا به تجربه‌ای هم که در طی سالهای اخیر مخصوصا بعد از اون شرایط کرونایی که کشورمون بهش مبتلا شد و در اون شرایط ما با خلای شدید قانونی هم مواجه بودیم در راستای کنترل قیمت ها، در اصل بحث کنترل قیمت اجاره بها خوب استفاده دارید که واقعیتش اینکه ما بدیم شرایطی رو میتونیم مهیا بکنیم که موجر از سقف تعیین شده قیمت خودش رو افزایش نده، این شاید به لحاظ اجرا با مشکلات عدیدی مواجه باشه، ولی قانونگذار تلاش کرد که بسترهای کنترل قیمت رو بنا به شرایطی که در استانها از لحاظ نرخ تورم عمومی و اینکه بنا به مصلحت با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اختیاری داده بشه به شورای عالی مسکن که اگر صلاح دونست در برخی از استانها ورود بکنه و این صلاح در واقع صلاحیت رو به شورای عالی مسکن در ارتباط با بحث کنترل اجاره بها در واقع اختیاری داده شد که این مبنا
آقای ایره اگه خاطرتون هم باشه، یعنی شما که حتما بیاد دارید و مخاطبین ما هم بیاد، در نهم مجلس 11 هم حالا قوانین مختلفی تصویب شد، گفتن افزایش بیش از 25% مجاز نیست، بعد عدد شد 30%، اما سوال اساسی اینجاست که ضمانت اجراییش چیه واقعا؟ یعنی وقتی که خب من صاحب ملکم میگم دلم میخواد به این عدد اجاره بدم، میخوای اجاره کن، نمیخوای نفر بعدی هستش. اگر اجازه بدید من این سوال رو از کارشناس محترم دیگه‌مونم که الان رو خط ما هستن، جناب آقای فرشید ایلاتی بپرسم، حالا هر دو بزرگوار با مدیریت زمان به این سوال ما پاسخ خودم ممنون شم. آقای ایلاتی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما و آقای ایری و شمعنیمه برنامه سلام دارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از اینکه صبورانه منتظر بودی چند دقیقه عذرخواهی میکنم. صحبتای من شنیدید آقای و ضمانت اجرایی این قانون برای من واقعا یک موضوع بسیار مهمه، حتما برای مخاطبینم این موضوع اهمیت داره. برام بگید که واقعا ضمانت اجرایی داره این قانون یا نه، میتونیم صاحبان ملک ها و مسکن ها رو ما الزامشون بکنیم که با این عدد اجاره بدن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشبینی هایی که شده تو این قانون، اگه موجری این شرایطی که دولت مشخص کرده رو رعایت نکنه، این به چه شکلی هستش؟ حالا توی شهرهایی که تورم مسکن حالا یا تورم عمومی کشور بالای 30% باشه،
بله،
تورم مسکن باید بین 50% تا 100% اون رقم باشه، یعنی دیگه در بدترین حالت میشه 15%. اگه مثلا فرض بکنیم تورم عمومی کشور 30%ش، حداقل افزایش اجاره بها 15% و حد اکثر میشه همون 30% که اندازه تورم می کشوره.
یعنی بین نیمی از اون تورم تا حد اکثر 100%
تورم عمومی می کشه، یعنی بیشتر از این دیگه هیچ که حق نداره. به نظرم عددش عدد منطقی هستش، ولی فرض رو بر این بگیریم که مالک بخواد بیش از اون تورم عمومی کشوره که بقیه کالا مثلا 30% گرون، مثلا بخواد 40% 50% گرون بکنه، این به اندازه 10 برابر این مبلغی که افزایش داده جریمه میشه و تا 5 سالم مستأجر قابلیت شکایت داره. یعنی ممکن شما توی ملکی بشینید، اون اجاره هم که مالک افزایش داده رو شما بهش پرداخت کنید، ولی اسنادش رو پیش خودتون نگه میدارید، سال بعد که از اون ملک خارج شدید تا 5 سال بعدش شما فرصت شکایت دارید و مستأجر محکوم خواهد شد.
خب محکومیتش چه خواهد بود؟
10 برابر اون جریمه رو باید پرداخت بکنه بابت اینکه اون رعایت نکرده. از این جهت الزامات قانونی سفت محکمی موضوع داره و عملا یه جور نقطه داغ میشن اگه مالکینی که بخوان این حد تورم و بیش از تورم بخوان اجاره رفتش بدن، تا 5 سال مستأجر فرصت شکایت داره که اسناد و مدارک خودش رو نشون بده که مالک مبلغ بیشتری از اون حد نصابی که تعیین شده رو ازش اخذ کرد. و این 5 سال به نظر فرصت کافی هستش که حالا بخوادیم دادرسی بشه و رسیدگی بشه.
آقای ایریب من اجازه بدید با شما ادامه بدم. آقای لاتین نکات مهمی رو گفتن. خب اگر بپذیریم که حالا الزامات قانونیش به حدی هستش که بتونه این بازدارندگی رو ایجاد بکنه، اما سوال اصلی اینجاست که خب خیلی وقتها این مناسبات روی کاغذ نمیاد. یعنی مثلا من صاحب ملک میگم که آقا به شرط این خونه رو به شما اجاره میدم که مثلا انقدرش تو قرارداد بیاد، انقدرش هم خارج از قرارداد به من بدی و هیچ جایی هم ثبت نمیشه، نوشته هم نمیشه، حتی اگر تو اون دوره 5 سالم بخواد مستأجری بره اجاره بکنه، بره شکایت بکنه، اسخای میکنم بخواد بره شکایت بکنه، سند و مستنداتی نداره که بخواد اثبات بکنه مثلا یک طلبی بوده که پرداخت کرده و من صاحب ملک میام میگم آقا ایشون طلبی بوده به من پرداخت کرده، هیچ مستنداتی نداره. آیا در این حوزه همین قانون کارآمده، میتونه اون بازدارندگی رو ایجاد بکنه یا نه؟
اتفاقی که داره توی بحث نظام جامع مالیاتی توی کشور میفته، تمام ورودی های مبالغ به حساب شما باید اعلام بشه. یعنی امسال که بگذره از سال بعد هر مبلغی وارد حساب شما بشه باید اظهار بشه. یعنی اگه به عنوان حساب تجاری یا به عنوان حساب درآمدی مبالغ منظم از یه حساب خاص به حساب وارد میشه، این باید اظهار بشه و اظهار هم باید مستند به مدارک باشه. و اگه خارج از اون مدارک مبالغ بیشتر از اون وارد حساب شما بشه، اگه مجبورش مثلا حالا اون عددی که دولت در نظر گرفته بیشتر از اون عدد باشه، مثلا اعلام میشه که مثلا اگه توی سال از 180 میلیون بیشتر از اون رقم وارد حساب شما بشه، باید مشمول اظهارنامه مالیاتی میشه.
یعنی بری بگی که این پول بابت چی به حساب من وارد شده،
چرا داره این پول میاد از این حساب به حساب شما، چرا داره پول میاد. اگه مستندشون الان تمام قراردادام داره قرارداد هوشمند میشه و همه اینا به اداره مالیات داده میشه. و از اون سمت اگه این امام بشه که شما دارید یک فعالیتی رو انجام میدید خارج از اون موضوع قرارداد، مشمول قوانین پولشویی و موارد متعددی میشه که از سال بعد خیلی سفت و سخت شما تمام حسابا کنترل میشه و بحث پرداختی و برداشتی ها همه تحت نظارت قرار میگیره. این همه این کاری هست که توی دنیا داره انجام میشه، ولی متاسفانه ما 40 سال عقب افتادیم. یعنی الان شما هر مبلغی وارد حسابتون میشه باید 10 تا فرم پر بکنید که بابت چی هستش، بابت به قولی چه موضوعی چه مطلبی هستش، و باید تمام اینا رو توضیحات بدید. ولی متاسفانه کشور ما یکم رها شده این موضوع، یکم سخته. حالا شاید علاوه فرهنگ مالیاتی این یکم باید اجازه بدیم که زمان بگذره، ولی قطر ما مثل بقیه کشورها به این نقطه میرسیم که تمام ورود خروج از حسابا باید مستند به مدارک بشه و خارج از این مشمول جرایم و بحث پولشویی و بحث مجازات مالیاتی خواهد شد.
آقای ایلاتی، یکی از موضوعاتی که به نظرم شاید در این بین قابل تأمل باشه نقش بنگاه‌های معاملات ملکیه. و خب اونها هم مستجرا همیشه شکایت داشتن، گلایه داشتن ازشون که این بنگاه‌ها بیشتر به سمت مالک قش میکنن و یه جوری فضایی رو فراهم میکنن که حالا اون مستجر مجبور شه اضافه بهایی رو پرداخت بکنه.
توی این قانون پیش بینی شده که اگه مشاور املاکی خارج از اون محدوده‌ای که دولت مشخص کرده قراردادی رو تنظیم بکنه، کل املاک مجوزش باطل میشه. یعنی حتی یک مورد مشاور املاکی بیاد خارج از اون محدوده اثبات بشه که قراردادی رو تنظیم کرده، برای همیشه اون فرد مجوزش باطل خواهد شد. اینا یعنی نشون میده که واقعا برای اولین بار ما این قانون سفت و سختی رو قرار دادیم که بتونیم این وضعیت بازار آشفته مسکن رو به قولی رها بکنم. من بذارم این راجع به این بحث قانون ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها یکم با تفصیل شما وقت بذارید، چون امروز آقای قالیباف اینو به من رئیس مجلس ابلاغ کرده این قانون.
بله.
خیلی جزئیات زیادی داره این قانون و به قولی الزامات خوبی هم پیش بینی کرده. به نظرم لازمه که با جزئیات به مردم گفته بشه که چه اتفاق بیفته. من به نظرم این خیلی کمک میکنه به ساماندهی بازار مسکن.
آیری، خب ما قبلا قانون‌های دیگه‌ای داشتیم که به بنبست خوردند. خیلی صادقانه و صریح به شما بگم به بنبست خوردن در این حوزه. میخوام بدونم که چه ضمانتی واقعا وجود داره. آقای ایراتی به تعدادش اشاره کردن، اما دوستم سخن جدیدی از شما بشنوم و اون همین استش که واقعا چه ضمانتی وجود داره که این قانون به موفقیت برسه و بتونه اون کارکردهایی که قانونگذار براش پیش بینی کرده رو به مسیر ظهور بکشونه.
ببینید، ما برای اینکه این موضوع در واقع مواردی که تو قانون مصوب شده رو جنبه اجرایی به خودش بگیره، یه سری موضوعات که جنبه های تشویقی برای قانون در نظر گرفته شده و یه سری جنبه های تنبیهی. جنبه های تشویقی برای کسایی که در واقع خود موجر که در واقع در ارتباط با تخفیف های مالیاتی و موارد متعدد، و جنبه های تنبیهی هم برای کسایی که رابطه بین موجر و مستأجر هستند از قبیل خود همین مشاورین املاک و اتفاقاتی که در کلیت شهرهای بالای 100,000 نفر میتونه برای بلاد شهری و موضوعاتی، چون این قانون همونطور که سزاروی برای شهرهای بالای 100,000 نفر در نظر گرفته شده.
بله.
و ما بایستی سمت و سومون رو به سمتی هدایت بکنیم که بیشتر از این که با جنبه های قانونی در واقع این روابط رو، یعنی به جنبه های قانونی تنبیهی و تشویقی این روابط رو تنظیم بکنیم، بر مبنای بسترسازی اقتصادی مناسب، یعنی تولید مسکن بیشتر، که ما متاسفانه این رو غافل شدیم. تا زمانی که ما نتونیم تولید مسکن مناسب و تعداد مسکن مناسبی رو در واقع در کشور داشته باشیم، قطعا این جنبه های تنبیهی و جنبه های تشویقی بیشتر از این کاربردی نخواهند. یعنی خطر ما باید دنبال این موضوعات باشیم که قبلا متاسفانه بستر قانونگذاری وجود نداشت. الان قانونگذار اومده این بسترها رو هم برای مشاورین املاک، هم برای موجرین، و هم بسترهایی رو برای کمک به مستأجرین مهیا کرده که اگر این اتفاقات در چارچوب قانونی که تعریف شده و بیشتر از اون، باز من تاکید میکنم، ببینید ما هیچ وقت کلی قانونگذار در این قانون صراحتا نمیخواد، یعنی فلسفه این کار یا نفس این کار دنبال این نیست که در بازار آزاد یا تنظیم رابطه بین موجر و مستأجر ورودی رو داشته باشه که نشدنی باشه. ما دنبال این هستیم که روابط بین موجر و مستأجر رو به سمت هدایت بکنیم که نهایتا خود بازار تعیین بکنه، ولی اگر اون اتفاقات رخ نده و ما با شرایط بحرانی مواجه بشیم و بنا به سر مصلحت ها موضوع ورود بکنیم و این ورودمون هم بستر قانونی به خودش گرفته و خب استعداد داره کشور ما، یک کشوری هستش که در جنبه های مختلف اقتصادی دولت بسیاری از، مثلا شما الان در نظر بگیرید قیمت مساله ساختمانی یا قیمت حتی یا وام هایی که داره در واقع برای سرمایه گذاری در احداث مسکن یا نهضت ملی مسکن داره،
بله.
در قیاس با موضوعات مختلف دیگری که در واقع وام های دیگر یا قیمت هایی که در سطح بازار آزاد وجود داره، با یک سری در واقع جنبه های تشویقی میشه این رو قلمداد کرد و این در واقع ورود به این شکل و ورود با این سمت و سو، نهایتا هدف قانونگذار دنبال این است که هم ورود در واقع قانونی رو توجیه میکنه و همین که نهایتا نمیخواد به این سمت و سو به عنوان یک راهکار نهایی و قایی بهش بپردازه، دنبال اینه که هدایت بکنه.
آیه ایلاتی لطفاً بحث رو ادامه بدیم، فقط خیلی کوتاه جمع‌بندی بکنید در حد یک دقیقه برامون. فقط آیه ایلی دستشون خورد به تلفن، همراهشون رفت رو حالت انتظار. در حد یک دقیقه جمع‌بندی بکنید صحبت رو و به من بگید که آیا به آینده این قانون خوشبین هستین یا نه. این ثبت میشه آقای ایلاتی حتما.
الو
آیه ایلی صداتون رو داریم، اگر نکته‌ای دارید در حد یه دو سه جمله بگید، زمانمون بسیار کوتاهه.
بحث اینه که هدف قانونگذار از ورود یا قانونگذاری در این زمینه بیشتر هدایت بازار هست و اینکه ما بازار رو اگر اون شرایط بحرانی رخ بده و بگیم که ورود بکنه و این بستر قانونی براش مهیا شده، و انشالله که این رابطه بین موجر و مستأجر به شکل قانونی و هدفمند انشالله خود بازار ان شاء الله تعیین بکنه.
خیلی ممنونم آقای ایلاتی از اینکه وقت گذاشتید، تشکر می‌کنم، شما رو به خداوند بزرگ متعال می‌سپارم. با آقای ایلاتی ادامه میدیم. آقای ایلاتی شنونده هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در مورد نکته‌ای که آقای ایلی فرمودن، بحث مکانیزم‌های بازار، اینو باید بهش اشاره کنیم که عملاً اگه واقعیتش اینه که عرضه و تقاضا میتونه به خودی خود تنظیم‌گری اتفاق بیفته، ما شاید وضعیت فعلی تو بازار مسکن
سالها پیش باید حل میشد،
این لزوم دخالت میرسونه که به عنوان یک تنظیمگر و رگولاتور و مقررات، یعنی قاعده گذار وارد بشه و این موضوع تنظیمگری رو انجام بده.
و حتی همین الان که مثلا تعادل به هم خورده، به هر حال تا زمانی که این تعادل دوباره برقرار بشه، مسکن جدید ساخته بشه، باید یه فکری کردش.
موضوعی که هستش ببین، بازار مسکن متفاوت از بقیه بازارها هست. ببین مثلا شما بازار خودرو رو میتونید با واردات تنظیم بکنید. بالاخره اگه اون تعادل به هم بخوره، شما میتونید با تعقیب تعرفه‌ای اجازه دادن به واردات بازار رو تنظیم بکنید. خیلی از کالاهای دیگر رو میشه با واردات بازارش رو تنظیم کرد.
بله.
ولی در مورد مسکن شما نمیتونی واردات مسکن انجام بدی. چی مسکن وارد بکنی؟ از سایر کشور بخوای مسکن وارد بکنی بازار. برای همین مسکن یه کالای خاص هستش و سیاست‌های خاص خودش رو میطلبه. یعنی من به نظر من اگه بخوایم منطق بازار رو بهش بخوایم نگاه بکنیم، سیاست‌های مسکن میتونه منحصر به فرد باشه از بقیه کالاها. از این جهت لازمه که یک نگاه متفاوتی ما داشته باشیم به موضوع سیاست‌گذاری تو بازار مسکن. و ما توی شرایط بحث عرضه و تقاضای مسکن قطعا هر چقدر مسکن ملکی رو افزایش بدیم، یعنی خانواده ها، ما چون الان اقتصادمون شرایط تورمی رو داره،
بله،
و باید هدف گذاری این باشه که خانواده هایی که مستجر هستن، ما 10% هم اگه بتونیم صاحب مسکن ملکی بکنیم، یعنی 10% از بازار اجاره خارج کردیم، یعنی 10% افزایش خانه های اجاری رو ما میتونیم داشته باشیم. پس همین سیاستی که دولت در پیش گرفته به بحث ساخت مسکن ملکی برای سری از اقشار هدف، اگه 10% بتونه خانواده های مستاجر رو صاحب مسکن بکنه، ما میتونیم 10% توی بازار اجاره شرایط بهتری رو داشته باشیم و افزایش خونه های اجاری رو داشته باشیم، خود به خود میتونه رو بحث قیمت تاثیر مثبت داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای ایلاتی از اینکه همراه ما بودید و وقت گذاشتید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب بخیر. خدا نگهدار.
سقف جدید اجاره بهای مسکن، موضوع گفتگو من با جناب آقای ایلی و آقای ایلاتی بود که شنیدید. فردا دوشنبه 24 اردیبهشت ماه از ساعت 10 صبح منتظر نظرات شما هستیم. اگر جای خالی برنامه ای رو در رادیو گفتگو احساس میکنید، اگر به برنامه انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، یا اگر موضوع خاصی رو برای طرح در برنامه های مد نظر دارید، حتما با شماره 162 تماس بگیرید. برنامه سازان رادیو گفتگو، عوامل و مدیران این شبکه رادیویی شنونده نقطه نظرات شما هستن و حتما مورد نظرشون قرار میگیرن. سامانه پیامک 30000-1035 رو فراموش نکنید و به ما بگید که انتفاضه دانشجویان جهان در حمایت از مردم غزه چه تأثیراتی رو به همراه داره. گزینه 1، انزوای سیاسی رژیم صهیونیستی و حامیاش. گزینه 2، آگاهی عمومی برای مردم جهان. و گزینه 3، هر دو مرد. سیاست‌های کلی جمعیت از طرح تا عمل. مهمون من در این بخش با آقای صالح قاسمی هستم و می‌خوام گفتگو بکنیم در مورد سیاست‌های کلی جمعیت و قانونی که در این زمینه داریم. آقای قاسمی سلام و درود، شبتون بخیر.
به نام خدا، سلام و درود بر شما و سلام و درود به پیشگاه شنوندگان محترم برنامه. با افتخار در خدمتم.
خواهش میکنم. آقای قاسمی در مورد سیاست های کلی جمعیت بگید. خب موضوع کاهش جمعیت و پیر شدن جمعیت خطر و هشدار بسیار بسیار مهمه. به نظرتون این سیاست هایی که ارائه شده چقدر به صحنه عمل نزدیکه و چقدر باعث میشه که موجب این میشه که ما بتونیم سیاست های جمعیتیمون رو اصلاح بکنیم؟
بسیار عالی. نکته اول این که سیاست های کلی جمعیت 10 ساله شدن. ما 30 اردیبهشت ماه که روز ملی جمعیت رو در پیش داریم،
بله،
در همین سال ابلاغ سیاست هاست. اما باید عرض کنم که حدود 2 سال و خورده‌ای هست که صاحب قانون شدیم، یعنی حدود 7 سالی رو از دست دادیم که عدم همراهی دولت پیشین با سیاست های جمعیتی بوده.
بله.
نکته دوم این که این سیاست ها جز سیاست های بسیار دقیق جامع و علمی است که در دنیا وجود داره و بر اساس مطالعات بین المللی که بنده دارم جز سیاست های بسیار کامل و جامعه. اما این
چرا اجرایی نشده تا به حال؟ چرا خب، نقطه مطلوبش نرسیده؟
ببینید وقتی این سیاست ها به قانون تبدیل میشه و قانون باید اجرایی بشه، در واقع به شکل یک دستورالعمل و آیین‌نامه در میاد، چند تا شرط داره تا این قانون به توفیقات لازم برسه. شرط اول اینه که باید یک عزم ملی، یک اراده همگانی در بین نظام مدیریت کشور برای اجرای این قانون باشه که ما متاسفانه اینو نداریم. هنوز بخشی از مدیران میانی کشور هم مسئله رو به درستی فهم نکردن و هم این موضوع رو در اولویت اقدامات و برنامه‌ریزی خودشون قرار ندادن. لذاست که قانون تا به امروز به حدود 30% اجرا رسیده در خوشبینانه ترین حالت.
در خوشبینانه ترین حالت تازه.
بله بله. لذا ما تأثیرش رو، حس شیرینش رو در جامعه هنوز دریافت نکردیم. این یک شرطه. شرط دوم اینه که این قانون که بیشتر فضای اقتصادی و امتیازات اقتصادی رو داره، باید به پیوست در واقع یک سری اقدامات فرهنگی و هنری رسانه‌ای داشته باشه که اگر این اقدامات فرهنگی رسانه‌ای که در صدد اصلاح نگرش جامعه در موضوع فرزندآوری هست اتفاق نیفته، حتی به فرض اجرای 100% قانون ما توفیق زیادی نخواهیم داشت. من اجازه بدید خیلی سریع و شفاف اینطوری عرض کنم.
خواهش میکنم.
در حوزه اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه اصلی ترین گره پیش روی حمایت اقتصادی از خانواده هاست. علتش هم عدم تخصیص بودجه جوانی جمعیت به دستگاه هاست که طی 2 سال گذشته این اتفاق تکرار شده. و در حوزه فرهنگ سازی و در واقع اصلاح انگاره های فرهنگی و نگرشی در جامعه، این اتفاقی است که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در رسانه ملی باید اتفاق می افتاد، ولی متاسفانه چنانچه باید اتفاق نیفتاده. من نمیخوام بگم کاری نشده، کاری که باید نشده. لذاست که ما در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ اون تغییری که باید قانون ایجاد میکرد رو حس نکرد.
آقای قاسمی، من یه سوال خیلی عامیانه ازتون بپرسم و اونم اینه که در مواجهه با زوجهایی که حالا میگن چرا بچه دار نمیشه، ازشون سوال میپرسیم که چرا بچه دار نمیشید، موضوعات اقتصادی رو پیش میکشن، به نظر شما چقدر حل این موضوعات میتونه کمک بکنه به اینکه بحث جوانی جمعیت و فرزندآوری تقویت بشه؟
اقتصاد یکی از متغیرهای مهم تاثیرگذار و الگوی فرزندآوری حق با زوجهای جوان و خانواده هاست. حتما اقتصاد یکی از اون متغیرهایی است که اگر حمایت اقتصادی اتفاق بیفته، اصلاح اقتصادی اتفاق بیفته، حتما میتونیم شاهد در واقع تغییر شاخصهای جمعیتی باشیم. اما من یه نکته اضافه میکنم.
خواهش میکنم.
من میگم اقتصاد مهمه، اما فقط اقتصاد نیست که مهمه. ما در کنار اهمیت اقتصاد و تأثیر اون روی الگوی فرزندآوری، تأثیر بسیار شگرفی در تأثیر سبک زندگی، انگاره‌های اجتماعی، فرهنگ موجود در جامعه و در واقع نگرش‌هایی است که نسبت به فرزندآوری وجود داره. برای همینه که بنده عرض می‌کنم با خانواده‌ها و زوج‌های جوان موافقم، اما عرض می‌کنم در کنار این اصلاح اقتصادی ما حتما اصلاح فرهنگی نیاز داریم که اگر اتفاق نیفته، چه بسا امتیازات اقتصادی تأثیر زیادی رو فرزندآوری خانواده ها نخواهد داشت.
من پیوندی بزنم به گفتگو شما به صحبتاتون که بسیار قابل تأمل بود. یک زمانی موضوع فرزندآوری ارزش بود، اما الان به سری از زوجهای زمان، حالا علاوه بر موضوع اقتصادی، نمیدونم موضوعاتی مثل این که حالا میخوام ادامه تحصیل بدم، درسم مونده، یا مثلا چه میدونم هیکلم خراب میشه، این شکل موضوعات رو هم مطرح میکنن. برای حل این شکل موضوعات باید چی کار کرده شاهای قاسمی؟
ببینید، اینا دقیقاً در حوزه سبک زندگی تعریف میشن. این که اشتغال و تحصیل زوجهای جوان تو اولویت باشه، یا همونطور که میفرمایید تناسب اندامشون، این که فردگرایی و اصالت لذت و رفاه من مقدم باشد بر فرزنددار شدن، این که در واقع زمین و آسمان در یه دوره ای فرهنگ فرزند کمتر رو فریاد کشیدن و فرزند کمتر به یه هنجار اجتماعی تبدیل شد، اینا همش یعنی تأثیر بسیار زیاد و معنادار نگرش های اجتماعی. خب ما برای اینها نیازمند یه سری گفتمانسازی اجتماعی هستیم و این گفتمان‌های اجتماعی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه فضای رسانه‌ای و هنری در این رابطه ورود کنه. آیا ما فیلم سینمایی، مجموعه نمایشی، مستندهای علمی قابل توجه، گفتگوهایی که مسئله محور به درد خانواده بخوره، اینا رو تولید کردیم برای اینکه انگاره‌های جامعه تغییر کنه؟ آیا ما پاسخ سوالات ذهنی زوجهای جوان که از کنم مثلا اینکه یک فرزند با کیفیت یا چند فرزند بهتره؟ خب ببینید اینا یه سری شبهاتیه که باید پاسخ داده بشه و ما پاسخ علمی اونها رو داریم. احساس میکنیم که رسانه ها، رسانه ملی و بقیه مجموعه ها در حوزه تغییر نگرش ها کاری رو که باید انجام میدادن هنوز انجام ندادن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای قاسمی از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون.
تشکر میکنم، شب خوش، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. سیاست‌های کلی جمعیت از طرح تا عمل، عنوان گفتگو من با جناب آقای صالح قاسمی بود که شنیدید. به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. امیدواریم که از موضوعاتی که در این برنامه مطرح کردیم استفاده کرده باشید. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. شبتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شنونده برنامه بدون خط خوردگی رو شنیدید، امیدواریم مورد توجه واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید با پخش رادیو گفتگو.
قصه های خوب برای بچه های خوب. آقای آذر یزدی، من خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد می‌دانم. دوره طاغوت بود، همه عوامل در جهت گمره‌سازی ذهن و دل جوان حرکت می‌کرد. من دلم می‌خواست چیزی باشه که جوان‌های ما با او هدایت بشن و جاذبه هم داشته باشه. تا اینکه کتاب ایشون رو من پیدا کردم، رفتم تهیه کردم، برای فرزندانم خریدم. نه فقط فرزندان، بلکه در سطح شعاع ارتباطات فامیلی و دوستانه هر جا دستم رسید و فرزندی داشتن که مناسب بود با این قضیه، این کتاب ایشون رو معرفی کردم.
اونچه که انسان براش میمانه برای همیشه همین کتابخانی در این سنین پایینه.
دبستانی که ما میرفتیم گلستان درس میدادن، بعض از اشعار گلستان رو از اون وقت بنده به یاد دارم که اون وقتی که میخوندیم معناش نمیفهمیدیم، بعدا یواش یواش در طول زمان فهمیدیم.
حفظ کردن بچه ها،
خوندن بچه ها، کتاب خوندن بچه ها،
اشکالی
نداره، این چیز خوبیست.
ما باید کودکان رو عادت بدیم به کتابخوانی که این تا آخر عمر همراهشون خواهد بود.
و این کار بر عهده همه دستگاه‌هاییست که در این زمینه مسئولند، از مدارس ابتدایی بگیرید تا صدا و سیما، تا وسایل تبلیغاتی گوناگون.
قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما. فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه‌سازان برنامه‌های رادیو گفتگو دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح